پیغامو په همدې د خبرونه پای ته رسو. ستار فروغ در سره په بل نیم ساعت خبري مجله کړي.
آقایان شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست و بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از $300 میلیون جهت تکمیل شدن پروژه سرک حلقوی افغانستان کمک کند. امروز جمعه 7 ماه قوس سال 1396 هجری شمسی و 8 ماه دسامبر سال 2007 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ابتدا تازه ترین خبرها. از کشته شدن 15 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایات لوگر و پکتیا خبر داده شده است. قرار است مسابقه نهایی میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند به روز یکشنبه برگزار شود و گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز در ویانا ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی ولایت لوگر می‌گویند که در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6، 12 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز به پایان رسید.
خنجر شپک په نوم عملیات چې 8 ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې 12 وسله‌وال مخالفین وژل شوي، 3 هم ژوندي نیول شوي.
آقای صالح افزود یک قماندان مخالفین مسلح به نام سباوون که باشنده اصلی ولایت میدان وردگ است نیز بازداشت شده است. به گفته وی این فرمانده مخالفان مسلح در ولایت لوگر از موترهای باربری به نام گمرک پول اخذ میکرد. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا میگوید که 3 تن از مخالفان مسلح در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی زازیاریوب این ولایت کشته شدند. این دفتر در یک خبرنامه گفت این حمله هوایی ناوقت دیروز در منطقه بیلاووت این ولسوالی صورت گرفت و در نتیجه آن 3 مخالف مسلح دولت به نامهای مالیار، خیالی و هارون کشته شدند. کدام گروه مخالف مسلح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت کندهار از مقامهای ریاست امنیتی ملی این ولایت می‌خواهد تا درباره سرنوشت احمدالله سرگند خبرنگار رادیو کلید به رسانه‌ها معلومات دهد. با اساس گزارش‌ها آقای سرگند حدود 1.5 ماه پیش به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شد، اما در مورد سرنوشت او به خانواده وی و خبرنگاران هیچ نوع معلومات داده نشده است. در اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران ولایت کندهار به نقل از احمد لودین رئیس کمیته منطقه‌ای مسئولیت خبرنگاران و مسئول نشرات رادیو کلید گفته شده است که معلومات در مورد سرنوشت آقای سرگند بسیار مهم است و ریاست امنیتی ملی کندهار باید در این مورد به آنها معلومات دهد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که عبدالحنان منیب معاون والی کندهار وعده نموده که در رابطه با موضوع آقای سرگند از مسئولان وضاحت خواهد خواست. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی 5 آوره در برابر آیرلند شکست خورد. بازی را نخست تیم آیرلند آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 271 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تمام بازیکنان تیم افغانستان در آور 46 در حالی که 220 دوش انجام داده بودند از بازی خارج شدند. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازی از سلسله مسابقات 3 روزه در شارجه آیرلند را با تفاوت 138 دوش شکست داد. قرار است مسابقه نهایی میان دو تیم بر روز یکشنبه برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتقادهای بین المللی و اعتراضهای خیابانی در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت افزایش یافته است. گزارش شده که بیش از 30 تن از فلسطینیان در برخوردها با اردوی اسرائیل در کرانه غربی و غزه زخمی شدند. دیروز در اردن، تونس، پاکستان و جاهای دیگر نیز تظاهرات صورت گرفت. در کرانه غربی و نوار غزه که از سوی گروه حماس اداره می شود، از منابع صحیح نقل شده که می گویند در نتیجه تیراندازی و مرمی های رابری نیروهای اسرائیلی 31 فلسطینی زخمی شدند. وضعیت یک تن از زخمیان وخیم خوانده شده است. با اساس گزارش ها برخی از تظاهر کنندگان به سوی سربازان سنگ پرتاب کردند و برخی دیگرشان شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. اردوی اسرائیل گفته بعد از اینکه به سوی اسرائیل چند راکت پرتاب شد، یک تانک و طیاره جنگی اسرائیل دو موضع شورشیان را در نوار غزه هدف قرار داد. گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است، ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. اریک تیلرسن و سرگی لاوروف به روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند. وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت نمیگوید که به طور خاص به چی چیز دست یافتند، اما به گفته اریک تیلرسن پیشرفت حاصل شده است. تیلرسن افزود با هم گفتگو کردند و همکاری وجود داشت و در این حال گفت مسائل را حل کردن نتوانستند و در یک ملاقات نمی شود آن را حل کرد. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت که این گفتگوها همچنان روی کشیدگی دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو و بحرانها در سوریه و شبه جزیره کوریا متمرکز بود و قرار است رئیس جمهور روسیه برای بحث روی گسترش روابط با مصر به روز دوشنبه از این کشور دیدن کند. ریاست جمهوری مصر دیروز گفت ولادیمیر پوتین با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روی راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در ساحات مختلف به خصوص روابط سیاسی اقتصادی و تجارتی گفتگو خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست.
استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می باشد، ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است.
بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه سرک حلقوی افغانستان مساعدت کند. در مورد اخراج یک گروه دیگری از پناهجویان افغان از جرمنی نیز برایتان میگیم. نزدیک به 30 افغان پناهجو دیروز از فرانکفورت به کابل برگشت داده شدند و در رنگهای زندگی از کار و مصروفیت این باشنده کابل میشنوید.
تخم از جگر است، باز وقت چپس از درآور میشه، دیگه لوبیا پخته میکنم، چای است، شیر است و بکی فراته است.
سلام مجدد میزبانتان ستار فلوخ را در این مجله خبری صبحانه رادیو زودی بپذیرید. روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در رابطه با افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز به دنبال ملاقات با همتای آمریکاییش در ویانا پایتخت اتریش در این مورد سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در مورد افغانستان ادامه یابد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه روسیه دیروز در ویانا گفت استراتژی آمریکا برای افغانستان بر بنیاد استفاده از زور استوار می باشد. سرگی لاوروف بعد از ملاقاتی که در حاشیه گردهمایی سازمان امنیت و همکاری اروپا با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسن داشت با خبرنگاران گفت بحران افغانستان با استفاده از زور حل نمی شود. استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می باشد، ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است. این یک روش غیر واقعی است. این اولین بار نیست که روسیه از اقدامات آمریکا و متحدین در افغانستان انتقاد می کند. مسکو در 16 سال گذشته بارها از پالیسی آمریکا و ناتو در افغانستان انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست گذشته استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه را اعلان کرد. مهمترین بخش این استراتژی افزایش فشار بر پاکستان می باشد تا از حمایت شورشیان طالب دست بکشد. دونالد ترامپ همچنین دستور داد تا برای شکستاندن بن‌بست جاری در جنگ هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده شوند و قماندانان آمریکایی را صلاحیت‌های بیشتر داد. بعد از اعلان استراتژی نوی آمریکا، یک نوع نزدیکی در مواقف مسکو و اسلام آباد دیده می شود. مقامات روسی روابط خود با شورشیان طالب را نیز پنهان نمی کنند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو تماس‌های مقامات روسی و آمریکایی به ارتباط افغانستان را مهم و مفید می‌داند و این گونه تماس‌ها باید ادامه یابد.
روسی صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:41 دقیقه صبح وقت کابل است. تا دقایق دیگر بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را داریم. حالا از کمک مالی بانک انکشاف آسیایی به افغانستان میشنوید. بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که جهت تکمیل شدنش سرک حلقوی افغانستان بیش از $300 میلیون مساعدت کند. قرار است با این پول آخرین بخش این سرک در شمال غرب افغانستان ساخته شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
هیئت مدیره بانک انکشاف آسیایی موافقه کرد که برای تکمیل شاهراه حلقوی افغانستان $330 میلیون کمک می کند. اعلامیه این بانک می گوید که شاهراه حلقوی یک دهلیز استراتژیک افغانستان بوده و یک بخش مهم از اجندای مدغم شدن این کشور در منطقه است. بانک انکشاف آسیایی می افزاید که این پول برای ساختن 151 کیلومتر سرک میان شهرک‌های قیصار فاریاب و دره بوم ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان به مصرف خواهد رسید. این سرک آخرین بخش از 2200 کیلومتر شهرهای حلقوی افغانستان می باشد که شهرهای عمده این کشور را با هم وصل می کند و همچنین یک دهلیز عمده برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای میانه محسوب می شود. حکومت افغانستان سرمایه‌گذاری در احداث شاهراه حلقوی را در اولویات ماستر پلان خود قرار داده است. سین اوسولیوان، رئیس بخش آسیای میانه و غربی در بانک انکشاف آسیایی گفته است که سرک حلقوی افغانستان یک بخش اساسی ساختار زیربنایی این کشور بوده که این کشور را هم از داخل با هم وصل می‌کند و هم با کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و شرق میانه وصل می‌سازد. او گفته است که با حمایت از مرحله اخیر سرک حلقوی افغانستان فرصت‌های شغل ایجاد و این سرک سبب بهبودی تجارت و امنیت خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی در 16 سال گذشته 800 کیلومتر سرک در افغانستان ساخته یا بازسازی کرده است. کمک‌های مجموعی این بانک با پروژه‌های بازسازی سرک‌ها، خط آهن و میدان‌های هوایی افغانستان به 1.7 میلیارد دلار می‌رسد. شاهراه حلقوی افغانستان از جمله 34 ولایت این کشور 16 ولایت را با هم وصل می‌کند و راه مواصلاتی میان شهرهای عمده چون پایتخت کابل، غزنی، قندهار، فرا، هرات و بلخ می باشد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com، آدرس صفحه اینترنت ماست. ما همه روزه دو برنامه خبری نیمه روز هم داریم که از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر پخش می شود. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه این مجله خبری از رادیو آزادی. حالا هم ژکفر احمدی مرور دارد بر نشریه های بین المللی و برای ما می گوید که در رابطه به افغانستان کدام مطالب و موضوعات در مطبوعات جهان بازتاب یافتند.
روزنامه لس آنجلس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: یک تحقیق کننده جوان امور فساد در افغانستان کشته شد. چرا اداره این تحقیق کننده که سوی امریکا آموزش دیده برای محافظت از او کار بیشتر انجام نداد؟ بنوشته روزنامه تقریبا تاریکی بود که المر حبیبزی ملبس با یونیفرم پلیس در 15 اکتبر از دفتر کار به سوی خانه‌اش حرکت کرده بود. زمانی که به خانه خود واقع در شرق کابل رسید و از موترش پیاده شد، متوجه نشد که دو مرد موترسایکل سوار او را تعقیب کرده بودند. پدر حبیبزی 22 ساله پس از شنیدن صدای تیراندازی پای برهنه از خانه به سوی کوچه دوید. در ناحیه پشت فرزندش 3 مرمی اصابت کرده و روی زمین افتاده بود. قاتلین توانستند با استفاده از موترسایکلشان از محل فرار کنند. در مطلب آمده است که حبیبزی کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان بود. بنوشته روزنامه وظیفه این اداره پلیس افغانستان تحقیق در مورد شبکه‌های جنایی و قضایای فساد مقام‌های بلندپایه است. لس آنجلس تایمز نوشته است پس از تلاش‌های 16 ساله تحت حمایت آمریکا برای تأمین حاکمیت قانون و مبارزه علیه جرایم سازمانی یافته، فساد همچنان در افغانستان همگیر است. به باور نویسنده مطلب، تقریبا هر کسی که علیه این پدیده مبارزه می کند در معرض خطر انتقام جویی قرار دارد. و نشریه انستیتیوت جنگ و صلح به موجودیت فساد در روند توزیع جواز رانندگی در افغانستان پرداخته است. در یک مطلب این نشریه آمده است که بدست آوردن جواز رانندگی بدون رشوه بسیار دشوار است. نویسنده مطلب نوشته است در این مورد با چند باشنده شمال کابل گفتگو کردند و آنها گفتند که به خاطر دریافت جواز رانندگی یا به رضایت خودشان رشوه دادند یا مجبور به پرداخت رشوه شدند. روزنامه به نقل از عزیزالله 50 ساله که در مسیر پروان کاپیسا موتر میراند نوشته است که یک روز هم آموزش رانندگی را فرا نگرفته است. عزیزالله گفته که یک مأمور مشهور پلیس ترافیک در بدل $45 آمریکایی جواز رانندگی را تا پشت دروازه خانه او آورده است. در مطلب به نقل از عبدالجبار سالنگی 30 ساله یک شهروند دیگر افغانستان گفته شده است با وصف آن که یک ماه برای بدست آوردن جواز رانندگی انتظار کشیده، هرگز به کسی رشوه نخواهد داد. شاهراهای افغانستان همواره شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار بوده است. دلیل وقوع این رویدادها توزیع جواز رانندگی در بدل رشوه به مردم و بی احتیاطی راننده ها خوانده شده است. نشریه به نقل از مهرابالدین مدیر ترافیک پروان نوشته است که در بدل دادن لایسنس رشوه نمی گیرند. در مطلب به سخنان محمد زمان مموزه قماندان امنیه پروان نیز اشاره شده که گفته است شکایت های در مورد رشوه گرفتن ترافیک به او رسیده است، اما مموزه افزوده که سند و شواهد نزد کس نیست تا بر اساس آن افراد متهم به فساد را به سارنوالی معرفی کنند.
هفت و 49 دقیقه صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. جرمنی یک گروه دیگری از پناهجویان افغان را اخراج کرد. تیاره حامل این پناهجویان دیروز در کابل نشست کرد. به اساس خبرگزاری دی پی آلمان 27 پناهجوی افغان که درخواستهایشان در جرمنی رد شده است از شهر فرانکفورت جرمنی به کابل منتقل شدند. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. با وجود مخالفت‌ها در جرمنی در خصوص اخراج پناهجویان افغان از آن کشور، حکومت جرمنی یک گروه دیگری از افغان‌هایی را که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است به افغانستان برگشت داد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از سازمان بین‌المللی مهاجرت یعنی IOM خبر داده است که تیاره حامل این گروه از پناهجویان افغان اوایل روز پنجشنبه در کابل نشست کرد. منابع به این خبرگزاری گفتند که 27 افغان در یک تیاره از فرانکفورت به کابل انتقال شدند. این بزرگترین گروهی از پناهجویان افغان است که از ماه جنوری به این سو برگشت داده می شود. 500 تن از فعالان شام روز چهارشنبه در میدان هوایی فرانکفورت در برابر اخراج این افغانها اعتراض کردند. پیش از این شماری از پیلوتان آلمانی از انتقال افغانهای پناهجو به افغانستان خودداری کرده بودند. به اساس ارقامی که حزب چپ آلمان جمع آوری کرده است، 222 پرواز پس از آن اجرا نشد که پیلوتها از انتقال پناهجویان افغان از آن کشور امتناع ورزیدند. در همین حال وزیر داخله جرمنی روی ادامه اخراج آنیده از پناهجویان افغان که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است تاکید کرد. توماس دمایزیری که به روز چهارشنبه از یک دفتر اداره فدرال آلمان در امور مهاجرین و پناهجویان در برلین دیدن می‌کرد به خبرنگاران گفت:
مثل گذشته ما در مورد برنامه آینده اخراج پناهجویان تبصره نمی‌کنیم. در کل وضعیت طوری که وزیر خارجه جرمنی و من بحث کردیم تغییر نکرده است. افرادی که تهدید و جنایتکار پنداشته می‌شوند و یا کسانی که از همکاری خودداری می‌کنند نیز به افغانستان برگشت داده می‌شوند. به این باورم که این یک کار درست است و ما به آن ادامه می دهیم.
وزیر داخل جرمنی همچنان گفت پس از این از تکنولوژی جدید استفاده خواهند کرد تا جلو افرادی که به گفته وی تلاش می کنند مقام های آلمانی را فریب دهند و با تقلب اجازه اقامت به دست آورند گرفته شود. حکومت جرمنی از دسامبر سال 2016 به این سو 128 افغان را در 4 دور به طور اجباری اخراج کرده است. افغان هایی که تازه برگشت داده شده اند شامل این 128 افغان نمی شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش شده است که شماری از افراد مسلح غیر مسئول راه مواصلاتی میان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ولسوالی ناهور غزنی را از چند روز به این سو مسدود کردند. این افراد مسلح غیر مسئول متهم شدند که در این مسیر به اختطاف و شکنجه مسافرین نیز دست می زنند. عباس نادری از بامیان گزارش می دهد.
از 10 روز به این طرف مسیر تدارکاتی بخش گروی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی با ولسوالی ناهور ولایت غزنی توسط افراد مسلح مسدود شده که به گفته اعضای شورای ولایتی دایکندی این افراد مسلح از چند روز به این طرف اجازه عبور موترهای باری و مسافری را به طرف ولسوالی میرامور نمیدهند و تا حال دو نفر از مردم ولایت دایکندی را نیز اختطاف کردند. سهراب علی اعتمادی عضو شورای ولایتی دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیدم در روز به این طرف میشه که رای گیروی ولسوالی میرامور توسط سرور غلام رضا حیدر و ندان حاجی جمعه ارباب جمعه ساکن سنگ الماس گرغه ولسوالی ناور ولایت غزنی مسدود شده. اونا گروه مسلح تشکیل داده، زندان شخصی درست کرده، راه را قطع کرده برای مردم گیروی ولسوالی میرامور. اونا زندان شخصی درست کرده و مردم را شکنجه کرده، تعذیب کرده و حبس شخصی خود.
مسیر عمده بخش گیروی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی از طریق ولسوالی ناهور ولایت غزنی است که از این طریق مردم این منطقه مواد خوراکی خود را تأمین می کنند و همینطور برای رسیدن به خدمات صحی نیز از این مسیر استفاده می کنند. به دلیل اینکه مردم این منطقه به مرکز ولایت دایکندی به آسانی دسترسی ندارند. اما با بسته شدن این مسیر مشکلات زیادی برای مردم این منطقه که بیش از 35 هزار نفر نفوس دارد با وجود آمده است. سید محمد هاشمی ولسوال ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در مورد وضعیت مردم این منطقه ابراز نگرانی کرده، اضافه کرد
اگر چنانچه این موضوع حل نشود واقعا مردم گیروی میرامور دچار مشکلات بسیار فراوان میشود.
به گفته آقای اعتمادی این افراد یک گروه 60 نفری مسلح در ولسوالی ناهور ولایت غزنی هستند که به دلیل کشته شدن یکی از اعضای آنها در ولسوالی میرامور دست به شکنجه و اختطاف مردم این منطقه زدند. به همین دلیل حکومت محلی دایکندی تلاش دارد تا هرچه زودتر این مشکل حل شده و راه مواصلاتی مردم دوباره باز شود. انجینر محمود بلیغ والی ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت این در حالی است که به گفته والی ولایت دایکندی هنوز هم تعدادی از گروه های مسلح غیر مسئول در سطح ولایت دایکندی فعالیت دارند و حکومت محلی تلاش دارد تا در آینده نزدیک تمام این گروه ها را خلع سلاح کرده و این افراد را به زندگی عادی برگردانند.
7:55 دقیقه صبح به وقت کابل است. در این قسمت مجله خبری فشرده خبرها را داریم. مقام‌های محلی ولایت لوگر می‌گویند که در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6، 12 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند. این عملیات دیروز به پایان رسید. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا میگوید که 3 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی زازی آریوب این ولایت کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی 5 اوره در برابر آیرلند شکست خورد. قرار است مسابقه نهایی میان دو تیم به روز یکشنبه برگزار شود. انتقادهای بین المللی و اعتراضهای خیابانی در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت افزایش یافته است. گزارش شده که بیش از 30 تن از فلسطینیان در برخوردها با اردوی اسرائیل در کرانه غربی و غزه زخمی شدند. گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است ظاهرا به نتیجه به پایان رسید. رکس تلرسن و سرگی لاوروف به روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند و قرار است رئیس جمهور روسیه برای بحث روی گسترش روابط با مصر به روز دوشنبه از این کشور دیدن کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در دقایق پایانی این مجله خبری رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک کاکا را داریم که رستوران تک بسیار خرد دارد می شودای سالی. در آغاز خود معرفی میکنی کاکا؟
اسم ما عبدالمجید است.
چند سال میشه کیش مصروفی کار هستی؟
12 سال میشه.
چطور از کار در منطقه که هستی؟ چقدر مردم پیشت میان؟
نه سب کل دلیوارا سب موتر شویا سر یه برای خند مقصد روز ما تیر میشه برام خدای باگم خرج و خانه و مقصد مصارف می برای سب.
چیز برای مردم جور میکنی غیر از چای؟
تخم از جگر است. باز وقت چپس از میشه دیگه لوبیا پخته میکنم. چای است، شیر است و یکی پراتا است. این چیزا رو سب جور میکنیم.
چطور از مشتریات روز چند خوراک سودا میکنی؟
نیشه سر یک 2000 دونیم از 3000 سودا میشه سر.
در کابل که زندگی میکنی خانه داری یا کرامیت؟
نیشه سر کرامیت مای 5000 کرامیت روزمره سر بینیم کرای خواهد از می دوکان جور میکنم بمده خواهد.
هی جای باز چطور است؟ از جای کرامیتی یا مطر؟
جای سر دولتیست تست سر پرد بگم. دولتیست مثلا کرام را از منم میگیرم.
چطور به فکرت گشت که همی چه اتلاک خورد جور کنی جا زیر خیمه برای مردم؟
والا سر ما خوب پاکستان بودیم. از پاکستان حرکت کردیم، موجود شدیم، اومدیم نمیگه جا بجای سر اول بولونی پذیر میکردم. یک کراچی یکم موندم بولونی که شروع کردن سر از او گروش پیدا کرد یک کپه کرد سر شروع کردن در چای و تخم چیزا رو شروع کردن.
چقدر باز مصارف از اینه مثلا کل این چیز تک جور کردی چقدر پیسه مصرف کردی؟
مصرف سر یک 10000 12000 رفت مصرف شده.
چند اولاد داری خودت کاکا؟
5 تا بچه یک از دو تا دختر است.
چطور زندگی در کابل به نظرت؟
فضل خدا خوب سری روز ما تیر میشن. همون روزمره قیسه خود پیدا میکنیم، خرج خود پیدا میکنیم، بچکایم نو فلسکار شده.
آها
به خیر خوبی دیگه این سال به سال دیگه سایه بم بالا شده میریم به امر خدا، فضل خدا کار جور است.
اگه پیسه زیاد دست بیای تو آرزو داری که گوتل کلان جور کنی؟
ها پیسه کلان داشته باشه خوب یک هتل اساس خوب هم تو شیک هم اساس جور میکنی.
آشپزی رو باز کجا یاد گرفتی؟
آشپزی سایه ما در پاکستان یاد گرفتم.
چند سال شاگردی کردی؟
یک دو سال دو نیم سال ما شاگردی کردم سایه.
ها زنده باشی کاکا جان، بسیار زیاد تشکر.
قربان شم شما، تشکر زنده باشین از شما.
این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. انصف خوش آمدین.